بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله چهاردهم، اذا انحصر ماء الوضوء او الغسل في احدى الانيتين فان امكن تفريغه في طرف اخر وجب، وإلا سقط وجوب الوضوء أم الغسل ووجب التيمم. وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل، سواء أخذ الماء منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهما او ارتمس فيهما. می فرماید که اگر آب وضو یا غسل در یکی از دو تا ظرف نقره و طلا منحصر بود، یک ظرف نقره دارد، برای آب وضو هم کافی است، همین ظرف دارد و همین آب منحصر است، یک ظرف یک مقدار آب موجود داخل ظرف، آب دیگر ظرف دیگری برای آب ندارد، ظرف دیگری دارای آب وضو ندارد. در این صورت می فرماید که اگر ممکن باشد که این ظرف نقره‌ای را خالی کند در ظرف دیگری که مثلا از مس هست منتقل کند، واجب است این کار را بکند و با آن ظرف مسی وضو بگیرد. و الا و اگر امکان انتقال و تفریغ، فارغ خالی کردن این ظرف به ظرف دیگر وجود نداشته باشد، سقط وجوب الوضوء، وجوب از وضوء و غسل ساقط می شود و وجب تیمم. در این صورت نوبت به تیمم می رسد. چرا؟ چون این فرد شرعاً واجد ما نیست، قدرت بر وضو ندارد. و این بله و وجب تیمم. و این توضع او اغتسل من هما بطل. فتوای سید این است که اگر در این فرض وضو گرفت یا غسل کرد، از اون آبی که داخل ظرف طلا یا نقره هست وضو باطل است. سواء اخذ الماء منهما بيده، با دست خودش آب و از اون ظرف ها گرفت، یا آب را توسط اون ظرف روی محل وضوع ریخت، یا ارتماس کرد، ظرف بزرگ بود، دست خودش را مثلا صورت خودش را برای وضوع گرفتن در داخل آن آب گذاشت، ارتماس کرد، فرق نمی کند. تا به اینجا مسئله معلومه. و انکار
میگه
وقتی میره آب و از ظرف طلای اونو میگیم و میگیم و این کان له ما اون آخر او امکن میفرماید که اگر امکان داشته باشد که آب را در ظرف دیگری بریزد یا آب دیگری دارد بله و امکان له ما اون آخر او امکن تفریق فی ظرف آخر ما ازالك توضع او اغتسل منهما فالاقوى ايضا البطلان محل بحث آب دیگری دارد در ظرف مسی ظرفی که ممنوع الاستعمال نیست یا ظرف خالی دیگری دارد این آبی که داخل ظرف نقره هست خالی میکند به اون ظرفی که مباح است قرار میدهد ونگهی با ظرف مباح آب مباح وضو بگیرد درست است یا درست نیست و در این صورت اگر تخلف کرد با همین ظرفی که نخره ای هست وضو گرفت در عین حالی که ظرف دیگری داشته آب دیگری هم داشته نه خواست از همین ظرف وضو بگیرد چه می شود؟ اینها فروعی است که گوش بدید نکته دارد. فرع اول یکی فرمایش را تو زمین این هست فکر کن. می فرماید که اگر آب دیگری وجود دارد و امکان انتقال این آب به ظرف مباح و غیر ممنوع هم وجود دارد می فرماید اقوا باز هم بطلان است. چرا؟ دلیلش رو میگه لأنه و این لم یکن مأمورا به تیمم در این صورت مأمور به تیمم نیست دیگه. چرا؟ چون واجد ماء اون مائی که ممنوع بود شرعن منحصر در اون نیست آب مباح و مجازی دارد پس وظیفش تیمم نیست امر به وضو دارد. می فرماید که در این صورت هم اقوا بطلان است هرچند مأمور به تیمم نیست ولیکن الا ان الوضوء او الغسل حين اذن يعد استعمالا لهما عرفا فيكون منهيا عن تمام. میگه که وضوء و غسل از این ظرف نقره ای عرفاً استعمال به حساب میاد از همون ظرف نقره‌ای استفاده کرده است و این استعمال منهی عن هست در صورتی که منهی عن بود نمیتواند عبادت قرار بگیرد نهی در عبادت هم خواندیم که موجب فساد هست بطلان هست این فرمایش سید بود تا به اینجا و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد چهار صفحه 302 تا 303 تا 305 این مسئله را شرح می داد، می فرماید که صحت وضو بلا اشکال بر ترتب مربوط است. شبیه این بحث اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید داشتیم، کجا؟
ظرف
غصبی. احسن تو، درست مسئله مثل همون بحثی است که در ظرف غصبی خوندیم، با یک فرقهای اگر تکرار بشود شما اشکال نکنید، چون یه فرقهای هم دارد. می فرماید که درباره این فرع اگر گفتیم که فارغ کردن ظرف نقره‌ای و انتقال آن به ظرف مسی مثلا و استفاده از آن، کل این عملیات همه استعمال ظرف نقره‌ای به حساب بیاد، که طبیعتا وضو باطل است. چرا؟ چون استعمال ظرف نقره‌ای منهی عن هست و وضو و غسل در آبی که داخل ظرف نقره و طلا باشد استعمال به حساب میاد و مورد نهی. اگر گفتیم که چه؟ که این نقطه را دقت کن، اگر گفتیم که کل این چرخه آب بگیریم ظرف دیگری بذاریم استفاده بکنیم، همه اینا چه بشن؟ استعمال ظرف نقره. اگر این ثابت بشه بلا اشکال وضو باطله، چون استعمال منهیان ان است، هر چیزی که منهیان ان باشد مبغوضه، هر چیزی که مبغوض بود قابلیت مطلوبیت و محبوبیت ندارد و عبادت قرار خیلی خوب. اما می فرماید که تحقیق این است که همه این استعمالات عرفاً و شرعاً مورد نهی نیست. چرا؟ برای اینکه استعمال با دید عرفی همان استعمالی است که از خود ظرف استفاده بشود، استعمالی که پس از انتقال از این ظرف به ظرف دیگر صورت بگیرد عرفاً استعمال از ظرف نقره نیست. و به ذهنتون هم سپرده اید که عرف مثل سیره لبیست، به قدر متیقن بسنده می کند، هر مقداری را که در قلم روی عرف شک بکنیم شک که در آن مساوی با عدم شمول عرف هستش. بسیار خوب، بنابراین عرفن اون استعمالات بعدی و استفاده از آب ظرف مباح جزء استعمال از ظرف ممنوع و نقره‌ای نخواهد بود. این اولا عرفاً. اما شرعاً شما دیدید نصوصی که داشتیم به دو دسته بود، یک دست از نصوص ما دلالت داشت بر نهی از شرب و اکل، استعمال را تطبیق کرده بود به اکل شرب، که از این دست روایات صحیحه حلبی باب 66 از ابواب نجاسات کتاب وسائل جلد حدیث شماره 1 صحیحه حلبی که فرمود لا تأکل فی آنیت من فضته. خب این نهی از اکل داشت و صحیحه دیگر روایت شماره 6 باب 67 از ابواب نجاسات صحیحه علی ابن جعفر که در آن صحیح آمده بود انما یکره استعمال ما یشرب به، متعلق نهی اکل و شرب، بنابراین که کراهت ما تحریم تلقی کنیم با تناسب حکم و موضوع و مقدمات و مؤخرات. این یه دست از روایات بود. خب این دست که استعمال را مشخص کرد، کدوم استعمال؟ استعمال ممنوع است اکل و شرب. جزاک الله خیر الجزا. و دسته دوم از روایات عبارت بود از روایاتی که نهی از استعمال ظروف ذهب و فضه داشت، که از جمله آن روایات صحیحه محمد ابن مسلم عن الامام الباقر علیه السلام بود، کتاب وسائل جلد 2 باب 65 از ابواب نجاسات حدیث شماره 3 عن ابی جعفر، سند و قبلا خوانده ایم تکرار نکنیم، عن ابی جعفر علیه السلام انه نها عن آنیت ذهب والفضه. اینجا نهی اطلاق دارد، نهی که اطلاق دارد و طبیعتا نهی متعلق شده است در این متن به خود ذات فضه، و بدون هیچ شبهه باید یک کلمه یا لفظی در تقدیر باشد، نه عن شرب او عن استعمال، و الا خود نه نسبت به ذات خارجی که معنا ندارد. نه عن آنیت ذهب و الفضه، گفته می شود که بر اساس قرینه. چه قرینه ای؟ بله قرینه همون که گفتید، من تو عنوان قرینه را نام نبردید، معنای قرینه را گفتید آقای واخر. عنوان قرینه، قرینه تناسبه، حکم و موضوع منظور از این نهی نهیست که متعلق می شود به اکل و شرب، و فرض کنیم که اطلاق داشته باشد، نها عن استعمال لذی یتعلق به ذهب، یتعلق مثلا نها عن استعمال الذي يتعلق بآلیت الذهب والفضه. اگر مقدر ما در این شکل بود باز هم اشکالی ندارد. چرا اشکالی ندارد؟ برای اینکه اگر لحن دو دست از روایات مثبت باشد، بین مثبتات تضاد نیست، تخالف است. بعد از که تخالف بود یعنی اختلاف داره، و اگر چنانچه یک دست مطلق دسته دیگر خاص و مقید بود بر اساس قانون حمل مطلق بر مقید، نهی از مطلق استعمال حمل می شود به استعمال مخصوص به اکل و شرب. بنابراین از لحاظ نص هم سایر استعمالات اشکال ندارد، فضلا عن این که اون استعمال استعمال جدا از استعمال مربوط به خود ظرف نقره باشد. بنابراین از نصوص و فهم عرف به طور قطع این مطلب به دست میاد که آنچه ممنوع هست استفاده از خود ظرف نقره و طلاست. اینه که گفتیم و اعلام کردیم. حالا اگر چنانچه کسی از ظرف طلا و نقره که آب وضو داشته باشد وضو بگیرد، آیا این وضو درست است یا باطل؟ بر اساس مبانی فرق می کند که قبلا گفته ایم، تکرارش هم سود دارد دیگه، آنچه البته به جایی برسد تکرار است که گفته ایم. مبانی از این قرار است: یک، مبنای ترتب. گفته بودیم که محقق خراسانی ترتب را یادتونه؟
قبول ندارد.
سیدون الاستاد قائل به ترتب است، محقق نائینی هم قائل به ترتب است با یک شرط. اینا رو حفظ کن. شرط چه بود؟ شرطش این است که اگر قدرت عقلیه باشد ترتب جا دارد، اگر قدرت در تکلیف قدرت شرعیه باشد ترتب جا ندارد. این تفصیل یادتون به نظرم گفته باشم. پس آن شاهای علیزاده میگه درست
اصلا خویی رو باشیم که بازد شرط
نه پس
مت... در این عمل نه. میگن در این عمل پس من بوده
باشیم. ها اون بحث دیگه است. اون بحث این است آقای علیزاده که اشتراک قدرت قبل از تکلیف لازم است یا اشتراط قدرت در حین عمل تدریجا هم کافی است؟ سیدنا الاستاد میگد که وجود قدرت یا تحقق قدرت در ضمن عمل تدریجا هم کافی است. پس الان عنایت کنید، آرا گرفتیم، آرا چه شدش؟ صاحب کفای محقق خراسانی قائل به ترتب نیست، چون که ترتب مستلزم اجتماع زدین می شود و سیدان الاستاد قائل به ترتب است مطلقا، هم از اینکه اشتراط قدرت به نحو قدرت عقلیه باشد یا شرعیه، و محقق نائین قائل به ترتب است در صورتی که قدرت در تکلیف قدرت عقلیه باشد نه قدرت شرعیه. این عنوان و اینا را خلاصه هایی است که به ذهنتون بسپارید، از یاد نبرید. حالا طبق مبنای سیدان الاستاد بعد از که وضو منحصر بود به ظرف نقره ای، کار و عملیات به دو صورت انجام می شود. صورت اول این است که آب را از ظرف ممنوع، ظرف نقره ای بگیریم به ظرف دیگر منتقل کنیم و از اون ظرف دیگر استفاده کنیم، اینجا هیچ اشکالی وجود ندارد، فقط در مقدمه کار یک فعل حرام استعمال ظرف نقره‌ای صورت گرفته، جدای از وضوع دیگه ربطی به وضوع ندارد. آب الان در ظرف مباح قرار دارد، آب مباح است، ظرف مجاز است، وضوع هم درست، در این که دیگه بحث نداریم. می‌فرماید شک در صحت وجود ندارد و اگر هم انحصار داشت امر به تیمم داشتیم و امر به وضو نبود، بعد از که اون مقدمه انجام شد، آب از ظرف ممنوع منتقل شد به ظرف مباح، آب موجود شد و امر هم محقق، امر به وضو هم هست، آب مباح، ظرف مباح، امر فعلی مکلف هم واجد ما، هیچ اشکالی ندارد. و اما اما اگر آب در ظرف نقره ای بود و ظرف دیگه نداشتیم، همینجا یه ذره که حوصله میکردیم فرمان شعار میگفتیم، اما صورت دوم که آب در یک ظرف هست و امکان تفریق وجود ندارد، در این صورت چه کنیم؟ از همون آبی که داخل ظرف نقره ای هست کافی برداریم، این کف آب که برداشته ایم چه می شود؟ آب که مباحه، دستم که دست خود ما ملک تلق و مملوک حقیقی ماست استفاده می کنیم و کاملا درست است، منتها منتها منتهاش گوش بدید، منتها با یک ترتب، عملیات ترتب که ما چه کردیم؟ نهی از استعمال را مخالفت کردیم، دست به استعمال زدیم، نهی از استعمال مخالفت شد و بعد از استعمال که یک کار حرام در استعمال انجام شد، الان آب چه وجهی دارد؟ آب مبا، دستم که مشکل ندارد، وضو میگیریم یکی یکی. بعد از که این متن عرف هم در این حد تشخیص دارد سیدنا که دست پر آب آمده بالا، اینقدر که میفهمد که این آب مباح، این قدم عرف میفهمد که این دست خودشه، در این قسمت از بحث ابهامی نیست، منتها با یک عملیات ترتبی که چه کنیم؟ که استعمال ممنوع رو مخالفت کرده، استعمال منهی عنه رو مخالفت کرده. عنایت کنید یک کم ظریفه تا این کامل بشه. بعد از که این مطلب انجام شد، اشکال اینه که شما میگفتید آب که منحصر باشد به آب موجود در ظرف نقره و استعمال هم منهی باشد امر به وضو نداشتید. خب وضوی بدون امر که نمی شود، چه میکنید؟ جواب، در جواب همون جوابی که گفتیم چه بود؟ قدرت بر وضو، قدرت بر تکلیف، لازم نیست که قبل از تکلیف باشد، اگر حین العمل هم قدرت محقق بشود کافیست. ما پس از که آب و ظرف برداشتیم واجدیم، واجد یعنی قدرت بر عمل، واجد ما قدرت بر عمل دارد، واجد ما بودن قدرت بر عمل داشتن میشود زمینه برای فعلیت امر. امر وضوع هم به طور طبیعی میاد از باب قضیه حقیقیه، درست شد؟ پس از این امر به وضوع هم هست و استعمال هم استعمال مباح هست، وضوع هم درست بلا اشکال. اما شیء محققنا اینی میفرماید که در اینجا وضوع درست نیست ولو بر مبنای ترتب. چرا؟ اون نقطه‌ای که می‌خواسته آقای علیزاده گفت که نگفته بودید، برای این که ایشان می‌فرماید ترتب آنگاه درست است که قدرت نسبت به مأموروبه مهم قدرت عقلیه باشد، اگر قدرت شرعیه باشد در وقتی که اهم هست مهم مقدور نیست، مقدور که نبود ملاک از بین می رود، ملاک ندارد و متزاحمین باید هر دو دارای ملاک باشد، ملاک که نداشت عمل مشروعیت ندارد. در اینجا قدرت، قدرت شرعی است. شرعی یعنی چه؟ آب شرعاً مجاز باشد، استعمال آب شرعاً مجاز باشد، شرعاً مجاز نیست. قدرت، قدرت، قدرت شرعی است. اما اگر قدرت، قدرت عقلیه بود، همین آب و مثال بزنید وجود و عدم وجودش را. اینجا از نظر شرم چیز بود ممنوع بود، از لحاظ واقعی مثالش اینه: شما اگر در محلی بودید که آب نداشتید، قدرت عقلیه بود، یعنی نسبت به وجود آب قدرت ندارید که از چاه یا از مسافت دور آب را برای خودتون بیارید. وقتی که عقلن قدرت نداشتید چه می شود؟ شما وظیفتون بود تیمم. اما اگر چه کاری کردید؟ رفتید، با عذر رفتید، با حرجم رفتید، آبو به دست آوردید، این وضو درست است. چرا؟ چون قدرتتون قدرت عقلیه بود که عقلا تمکن نداشتید، عذر و حرج داشت. شما عذر و حرج خریدید، رفتید خودتون رو به آب رسوندید. اینجا یک امر به اهم که تیمم بود را چی؟ مخالفت کردید. امر به مهم که الان پس از آن میاد که وضو هست فعلیت دارد. قدرت هم قدرت عقلی است و در صورت قدرت عقلی مانعی نیست که اگر کسی برود با یک وضعیت عذر و حرج دست به انجام کار بزند مشکلی داشته باشد، یک تخلفی کرده است، اما عمل درست است چون که شرعاً مانع نداشت، عقلاً مانع داشت. شرعاً اگر مانع می داشت ملاک نبود، عقلاً که مانع داشت ملاک دارد، ملاک موجوده. بنابراین رأی محقق نائمی را هم خوب فهمیدیم در بحث ترتب. سیدنا استاد می فرماید که درباره ترتب فرقی بین قدرت عقلی و قدرت شرعی وجود ندارد. چرا؟ با همون تحلیلی که گفتیم که قدرت اشتراط قدرت در حین عمل کافی است. شرعی هم که باشد، قدرت شرط شرعی هم که باشد در مسئله، در فرض مثال قدرت در ضمن عمل تدریجا صورت میگیرد و همون تحقق تدریجی قدرت حین العمل کافی است. در نتیجه این مسئله، اگر کسی با آب موجود در داخل ظرف نقره‌ای وضو گرفت، تخلف کرد، یک امر اهم را مخالفت کرد، پس از آن وضو امر دارد و تصرف در کار حرام و منهیان آن هم نیست، چون آب مباح و دستم که ملک تلقش هست، وضو میتواند درست باشد. این رأی سیدنا الاستاد بود. سید الحکیم هم میفرماید که وضو درست است، منتها با قصد ملاک. امر ساخت است اما ملاک موجود است. با احسنتم، با قصد ملاک میتوانیم این وضوع را انجام بدیم. در هر سر وضوعی که از آب موجود در ظرف غصبی با دست گرفته شود تفریغ شود اونگاه برا وضو استفاده شود اشکالی ندارد، اما اگر از خود ظرف مستقیمن رو محل وضو آب ریخته شود، استعمال ظرف غسلی عرفاً به حساب میاد و اشکال دارد و مطابق احتیاط آن است که آنچه در متن آمده است انجام بگیرد، منتها نه بدل به تیمم. باید وضو به طور جداگانه از آبی که در ظرف مباح است استفاده شود. این کل مسئله درباره استفاده از ظرف نقره و طلا برای وضو گرفتن. اما مسئله بعدی فرق بین ذهب و فضه جید و مغشوش انشاءالله فردا. سلام، سلامتی آقا نازم.